بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقت همواره شأن شخصیه داره و شأن نوعیه. اهل ظاهر شاید به شناخت حقیقت شخصیه برسن، شاید، اما از حقیقت نوعیه بیخبرن، چون نوع در باطن حقیقته و اون فرد حقیقیه، ولی خب شخص ظاهر حقیقته. همون بحثی که جلسه پیش داشتیم که مثال به عنوان مثال فرعون در تفرعون و تکبر و فرعونیت خودش یه حقیقت شخصی است، یه شخصه، اما هزاران فرعون دیگه هم هستن تو تمام عصرها. اینا همون فرعونن به نوعیه، نه به شخصیه. این تو حالت شرش. تو حالت خیرش اصحاب کهف اینها اولیاء الله هن به حسب شخصیه تو اون عصر، همه میشناسن چند نفر بودن کجا بودن. ولی حالا اونهایی که تو عصر ما یا اصول دیگه اولیاء الله هن از همون نوع اصحاب کهفن، اینو که میفهمه؟ این رو اهل ظاهر پی نمیبره، چون این افراد حقیقت شخصیه ندارن، حقیقت نوعیه دارن. جناب مولای رومی در جلسه قبل فرمود که ای بسا اصحاب کهفن در جهان، پهلوی تو پیش تو هست این زمان. منظورش این بود که پرند اولیاء الله در هر زمانی. بعد تو بخوای تو عالم خیال تصور کنی یعنی چطوره، میگه مثل اصحاب کهفن همونن. الان اگر بهت بگه اصحاب کهف هستن، آدم چجوری ازشون استقبال میکنه، سمتشون میره؟ میگه اینا هستن، ولی اهل ظاهر از اونها بیخبرن. اهل باطن از باطن افراد باخبرن، پس به نوع انسان ها پی میبرن که این چی هست، چه مدلی هست. متوجه میشن که اولیاء الله کیان. خب این چه برکتی داره؟ برکت این داره که انسان وقتی به انسان کاملتر از خودش متمسک بشه، دستشو دراز کنه، او دستگیری میکنه و این سیر میکنه. هیچ وقت انسان از انسان پایینتر از خودش رشد نمیکنه، همیشه با انسان بالاتر از خودش رشد میکنه. یک اصلی هست که بین ناظر و منظر باعث سنخیت باشه. حالا مدخل بحث اینجاست. این نمیشه یک کسی که نابیناست دریا رو توصیف کنه، چون ناظر با منظر و اون چیزی که مورد نظارتشه سنخیت نداره. یا یک کسی که رو به شرقه نمیتونه غرب که پشت سرشه رو توصیف کنه، چون سنخیت نداره. اهل ظاهر همچون عدم سنخیت دارن با اهل باطن، نمیتونن اهل باطن رو بشناسن، تشخیص بدن. اینجا حالا بعد از این صحبت جناب مولای رومی تمثیل داستان لیلی و مجنون رو آورده، آغاز میکنه که خلیفه لیلی رو دید، گفت مجنون که میگن شیدای توه، توی اون لیلی، تو که از همه زیباتر نیستی، تو هیچ چیز خاصی نه، امتیاز خاصی نه، همه اینطوری از جوش و از تو خیلی زیباتر هست. اینجا مولای رومی چه آورده؟ اینو بگه که خلیفه داره از دیدگاه خودش میبینه، یعنی ظاهر. مجنون که عاشقه، عشق باطنی یا ظاهری؟ باطنی. از دیدگاه باطنی میبینه، یعنی مجنون عاشق حقیقت لیلی شده که ته حقیقت، یعنی اون ظهور آخر حقیقت جسمش هم هست. برای همین میگن اگر عشقی با جسم و نگاه شروع بشه، اون عشق نیست، هوسه. عشق اونی است که رفته رفته شدت پیدا میکنه و این چیزی تو کوچه خیابون رخ میده عشق نیست، این یه هوس هیجانی میاد و همه میگن که تموم میشه. خلیفه نماد انسان اهل ظاهر، با نگاه ظاهری لیلی رو دیده، میگه خب حالا مثلا تو چی هستی؟ مجنون نماد انسان اهل باطنه که چون اهل باطنه، باطن لیلی رو دیده. جمال لایرومی رو به تمثیل آورده در ادامه اون حرفی که ابیات جلسه پیش زد، ای بسا اصحاب کفن در جهان، پهلوی تو پیش تو هست این زمان، که عارف چگونه است. حالا بخونیم قصه دیدن خلیفه لیلی را. گفت لیلی را خلیفه کان توی، که از تو مجنون شد پریشان و قوی. قوی مشدده رو بر یه تشدید، یعنی سرگشته. گفت خلیفه بهش این لیلی که میگن تویی که مجنون شد در پی تو، سرگشته شد، پریشان شد، از دیگر خوبان تو افزون نیستی. گفت خاموش چون تو مجنون نیست. لیلی بهش جواب داد، چه جواب فلسفی و دقیقی داد، نگفت من خوبم و خودش دفاع نکرد، نگفت که این طوره، نگفت مجنون خوبه، فقط یک چیز گفت، نگاه و اون جهانبینیش زیر سوال بود. گفت خاموش، توهین هم نکرد، خاموش چرا؟ گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. مسئله ما و عارف که بحثش تو این جلسات گذشته همینه، عارف و سالک عالم رو طوری میبینه و غیر عارف یه طور دیگه. عارف حق داره بگه عالم چیست، حقیقت چیست، چون به باطن راه پیدا کرده. این اهل ظاهر حق ندارن. خب هر که بیدار است، هر که بیدار است و او در خواب تر، هست بیداریش از خوابش بتر. بتر یعنی بدتر. از این تمثیل حالا شروع میکنم الله ایرانی به حکمت گفتن، حکمت زیبایی. میگه هر که در امورات مادی، یعنی همون ظواهر، کلا ظاهر یعنی ماده و اعتباریات، باطن یعنی غیب و معقولات. هر وقت اینو میگیم، یعنی که میگه اهل ظاهر اهل باطن، انسان اهل ظاهر یعنی اهل آدم عالم ماده، عالم اعتبار. انسان اهل باطن یعنی انسانی که معقول رو میبینه، حقیقت رو میبینه، مثل فرق لفظ و معنا. لفظ همه میشنون یا نه؟ به گوش همه میخوره، حتی به گوش حیوانات هم لفظ میخوره، این معناشو نمیتونم بفهمم، حیوان نمیتونه معنا بفهمه. هر که بیدار است و او در خواب تر، هست بیداریش از خوابش بد. یه هر کس در امور مادی بیداره، در امور معقول یعنی باطن، خوابش بیشتره، خواب تره. بعد میگه یک چنین انسانی هست بیداریش از خوابش بتر. بیداریش بیشتر از خوابیدنش ضرر بهش میزنه. در امور غیر هر کی بیداره بیشتر کار میکنه دیگه. تمثیل که یه، حالا این آدمی که اهل ظاهر اهل ماده است، هر چقدر بیدارتره ضررش بیشتره. بخوابه بهتره. بخوابه از چی؟ بخوابه از ماده. بخوابه این یک اصل. اون کسی که دغدغش در ظاهره یعنی ماده و اعتباریات، دغدغش در معقولات و معنویات نمیاد، چون انسان واحده، سنویت نداره، یک وجوده، یک جا نظر میکنه. چون به حق بیدار نبود جان ما، هست بیداری چو در بندان ما. میگه حالا این بیداری که ماها داریم الان، بیداری به حس اتکای به حق و حقیقت نداره، یعنی بیداری حسیه. نباید بیداری حسی باشه هم که نخوابه، باید بیداری قلبی و عقلی باشه، یعنی باطن رو ببینه. کسی که فقط حسن بیداره، یعنی جسمش بیداره، بهش نمیگم بیدار، اون وقت همه بیدارن. کسی بیداره که این متکیه به حق و حقیقت باشه، یعنی باطن امور رو ببینه. بعد میگه حس بیداری چو در بندان ما، میگه ما این بیداری عصر رو حصرش کردیم، زندانش کردیم. چرا؟ چون به ماده بیداریم، یعنی تمام نظرمون به عالم ماده و اعتباره، این بیداری دیگه جای دیگه نمیاد، در زندان ماده قرار گرفت. متوجه میشید؟ در اینجا حسرش کردیم. این دو بیت از معروف ترین ابیات والله رو میگه. میگه حالا چرا ما اینطور شدیم؟ از همون خلیفه شروع میکنه، چرا ما اینطور شدیم؟ جان همه روز از لگدکوب خیال، و از زیان و سود و از خوف زوال. نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. میگه چون ما هر چه قدرت خیالی داشتیم، همه رو تو امور مادی و ظاهری مصرف کردیم، مثل یک لگدکوب شدن جانمون، این وجودمون لگدکوب شده، هی خیال مادی کردیم، اینو چیکار کنم، اون زیان، این سود، این حرف دیگران، اون تصمیم دیگران، این تحلیل دیگران. میگه ما خودمون لگدکوب کردیم تو زیان و سود و خوف زوال، و کسی تحویل نگیره، کسی خوشش بیاد خوشش نیاد. یا مثلا یه کسی یه لباسی میخره، یه لذتی داره که نو خریده، سابق اینطور بود، الان یه کسی لباس میخره انقدر خیال میکنه اگه خوشش نیاد فلانی چی بشه چی نشه، این کلا لذت اون نوعه از بین میره. این بیماری مدرنیته است، این اصلا اجازه نمیده لذت از چیزی ببری، فقط اجازه میده که مصرف کنی. مصرف گرایی بیماری عصر. یعنی میگه ما چون خیالهای مادی کردیم اینطور شدیم. خب حالا نتیجه چی شده؟ نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. این کلا سقوط در عالم ماده کرده، نه صفایی درش مونده، نه آرامشی، نه لطف و فری، نه شادی، به روی به سمت آسمان هم سفرش امکان نداره. آسمان یعنی غیب. کسی که بودنش رو خراب کرده، تخریب کرده، به حیوانیت، به عالم معقولات راهش نمیده. نی صفا میماندش، نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. و بحث خیال بحث مهمیه. خیال رو میگن طیران داره، یعنی مثل مرغی که پرواز میکنه. انسان راه عروجش خیاله. اگر این خیال در عالم ماده غرق بشه، دیگه این حرکت به سمت غیب و معقولات و یا به این تمثیل آسمان نداره، یعنی بال نداره. کسی که خیالش رو قدسی نکنه، براش برنامه نداشته باشه، این دیگه بالی برای پرواز نداره. خفتان باشد که او از هر خیال دارد امید و کند با او مقال. میگه در حقیقت اون کسی خفته است، خفته اون کسیه که شروع میکنه به اون خیالات پوچ خودش دل بستن، امید بستن، و اونم نشانش اینه، میکند با او مقال، با اون خیالش گفتگو میکنه. اگه من فلان ماشین رو بخرم خیلی خوب میشه، اگه فلان خودم، این فقط میگه، همینطور میگه. ولی عارف با خیال قدسیش مقال داره، یعنی من الان مورد رضای الله تعالی قرار گرفتم، این مسیری که دارم میرم برای سعادت من خوبه یا نه، اون اینطور تخیل میکنه، این یکی اینطور تخیل میکنه. نمیشه اینا رو کنارم جمع کرد. اینجا ملا ایرومی به حسب اینکه حکیمه و حکیم صریحه، یک مسئله صریحی رو میاره که اینایی که با خیالشون گفتگو دارن، چون اکثرا شیطان در خیالشون میاد، یه حالتی دارن، یه تمثیل میگه. دیو را، دیو یعنی شیطان، دیو را چون حور بیند او به خواب، پس ز شهوت ریزد او با دیو آب. میگه تمثیلش اینه که اینا تو خوابهاشون شیطان رو به صورتهای زیبایی میبینن. حالا مثلا یه نوجوانی داره تمثیل میکنه، شیطان رو به صورت یک زن زیبایی میبینن، بعد با او دچار آمیزش میشن، پس ز شهوت ایزد و محتلم میشه. چون که تخم نسل او در شور ریخت، او به خیش آمد خیال از وی گریخت. بعد این تو اون خوابش که عالم خیالشه محتلم میشه، چه اتفاقی میفته؟ اون بنیه‌ای که برای تولید نسل و اینها داشت اونجا هدر میده، محتلم میشه. وقتی که از خواب بیدار شد، او به خیش آمد خیال از وی گریخت. بلند که میشه میبینه که اون صورت زیبا و اون زن زیبا و اون چهره جذابی نیست، ولی یه چیزی هست. و این از حکمت‌های عجیب مثنویه. ضعف سر بیند از آن و تن پلید، آه از آن نقش پدید ناپدید. یعنی این جوان که بلند میشه ببینه که دچار ضعف شده، محتلم شده، دچار ضعف شده، بعد دیده تنش هم نجس شده، تن پلید، آه از آن نقش پدید ناپدید. نقش پدید ناپدید رو در طرف خیال میاره که یه نقشی هست که هست ولی نیست. وقتی که بری سمتش میبینی نیست، از دور گمان میکنی هست، وقتی بری سمتش میبینی نیست. میگه اون بلند میشه میبینه که دچار ضعف شده، شهوانی شده، از اون بر اون بنیه‌ای که برای تولید مثل و برای بنیه کار و اینا داشته در حال آمیزش با شیطان از دست داده، اونا میگن خوابای شیطانی. اون کسایی که به حسب طبیعت بدن محتلم میشن، اینا بدون صورت محتلم میشن، یعنی تو خواب هیچ چیزی نمیبینن، فقط بلند میشن اینا محتلم شدن و از خیر الله تعالی شه اینطور میشه. ولی اونایی که نه، به آمیزش اینطور میشن، اینا خب شیطانی، خواب شیطانی. یکی از شهدا به یکی از رفقاش گفته بود که اون رفیقش بود، گفت من تو عمرم یک بار هم نشد که اینطور بشم. برای چی بوده؟ اون رفیقش گفت ما از استاد میپرسیم، گفت خب این شیطان اصلا سمتش نمیاد، برای همین بوده در اون حالت بهش رخ نمیده، به صورت آمیزش میشه. میگه این در خیالش، انقدر خیالش مادی شده، تصرف شیطان برش رخ داده. شیطان در خواب به چهره و جمال یک زنی میاد، بعد این به اون احتلام که میرسه بلند میشه، میبینه که اون چهره نیست، ولی پلیدی و نجاست در بدن هست، ضعف هم هست، آه از آن نقش پدید ناپدید، آه از اون خیالاتی که ما گمان میکنیم حقیقیه و یک روز میرسیم به این که این فقط پدید ناپدیده، حقیقتی نداره. غرض این که اگر نوع نگاه به حقایق عالم معقول نباشه و خیالی باشه، یعنی خیالی که عقل تاییدش نکنه، ظاهر رو انسان میبینه و ظاهر هیچ وقت اصالت نداره، مثل همون نگاهی که خلیفه به لیلی داشت. اگر لیلی چیزی نداشت که مجنون مجنون نمیشد، خلیفه اون نگاه رو نداشته. ما هم اگر اهل حقیقت باشیم، یعنی به باطن خودمون بپردازیم نه ظاهر خودمون، باطن امور رو میبینیم. هر کس باطن امور رو یک مقداری شهود کنه، به این کلمه لا حول ولا قوت الا بالله میرسه که باطن امور دست الله تعالی است. نه پول دست دولته، نه رزق دست دولته، نه رزق دست صاحبکاره. پول دست صاحبکاره، پول دست دولته، پول دست حکومته، پول دست هر کسا و کسا. رزق دست کیه؟ الله تعالی. اینو مؤمن که عارفه میفهمه و قلبش آرامه که مبدأ امور و باطن امور دست الله تعالی. آسا خوش به حال کسایی که به این شهر برسن. ما هم برسیم ان شاء الله. تا همینجا بسیم.